ساعت در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. همزمان با ادامه اعتراض‌ها، نماینده مجلس رأی صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را عادلانه خواند. ماموران انتظامی بار دیگر مانع از ورود زنان به ورزشگاه شدند. و به گفته پلیس راهور در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر 116 نفر کشته شدند. در حالی که اعتراض‌ها به دادگاه و همچنین حکم صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از این حکم دفاع کرد و آن را عادلانه خواند. وحید جلال‌زاده روز یک شنبه به باشگاه خبرنگاران گفت: ما به قوه قضاییه اعتماد داریم و این رأی را عادلانه می‌دانیم. خانواده جانباختگان این هواپیما بارها دادگاه تشکیل شده را نمایشی خوانده‌اند و حتی در جریان دادگاه نیز بیش از 70 شاکی از ادامه شکایت خود در این دادگاه انصراف دادند. بر اساس رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده، 13 نفر که هویت آنها اعلام نشده به چند سال حبس محکوم شدند. مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس روز یک شنبه بار دیگر بدون حضور زنان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از زنان و دختران به مقابل ورزشگاه آزادی رفته بودند، اما ماموران انتظامی آنها را از محل دور کردند. در سالهای اخیر و در پی فشارهای بین المللی، مقامهای جمهوری اسلامی بارها وعده دادند به تماشاگران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه ها داده خواهد شد، اما به جز چند مسابقه ملی این وعده عملی نشده است. مسابقه روز یک شنبه بین دو تیم پایتخت سرانجام با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. حسن مؤمنی رئیس پلیس راهور اعلام کرد در تعطیلات عید فطر 116 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. به گفته او در تصادفات 4 روز اخیر 1600 نفر هم زخمی شدند. پیش از این نیز آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی امسال 1165 نفر اعلام شده بود. استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17,000 نفر در ایران در تصادفات خودروها کشته می شوند. سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که اتهامات محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 8 تن از معترضان شهر ایزه در خوزستان تفهیم شده است. همه این افراد سال گذشته در اعتراضات ایزه بازداشت شده بودند. مقام‌های انتظامی و قضایی خوزستان و مقام‌های حکومتی در تهران از زمان کشتار ایزه اظهارات ضد و نقیضی درباره آن بیان کرده‌اند، اما خانواده‌های کشته شدگان بارها تأکید کردند که این کشتار با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده. در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ارزیابی او رو جویا شدم.
فکر میکنم توافق نظر وجود داره که اینجور احکام اعدام ها اساسا احکام قضایی نیستن، جا اصلا قوه قضاییه یا فرشته عدالتی وجود نداره. اینها در واقع ابزارهای امنیتی برای مرعوب کردن شهروندان، خفه کردن جامعه و پیش بردن سیاست اندست رو به روب هستند. ببین، در مورد اعدام ها، مثلا اعدام مرحوم محمد حسینی، حتی نگذاشتن اعاده دادرسی او ثبت بشه. از اعدام محسن شکاری شما بگیرید تا اعدام محمد حسینی، کاملا فرایند سیاسی بود. الان هم همین فرایند داره اجرا میشه. اواسط بهمن ما یک حکم حکومتی مبتنی بر عفو ادعا شد توسط رهبری حکومت صادر شده. پروپاگاندای بسیار بزرگی کردن در مورد این که قرار هست مورد عفو قرار بگیره. منتها میبینید روند مشخصا و مخصوصا در دو استان خوزستان و کردستان اساسا تغییر نکرده. بعضی جا حتی سختگیری ها هم بیشتر شده. این سیاستی که الان داره اجرا میشه، یعنی میبینید که علاوه بر صدور احکام اعدام، فشارها بر خانواده های کشته شدگان هم افزایش پیدا میکنه. تعدادی از اعضای خانواده هم بازداشت میکنن. این روند روندی است که 40 سال هست ادامه داره، الان با شدت بیشتری دنبال میشه به این خاطر که حکومت ظاهرا به این نتیجه رسیده اعتراضات قرار نیست بخوابه، به این نتیجه رسیده عمق اعتراضات عمیق بیشتر است به تخمین حکومت، و به این نتیجه رسیده که سیاست های نمایشی مبتنی بر عقل یا آشتی جواب نداده و دوباره باید برگرده به سمت سیاست مشتاقانه.
آقای مرکبی آزاد، به نظر میرسه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم برخورد دوگانه ای داره. ما نمونه های بسیاری رو داشتیم که نه تنها حکم محاربه برای فردی که حالا اتهامش هم ثابت شده بود صادر نشد، بعد از مدتی هم متهم آزاد شد. الان شواهد بسیاری نشون میده که خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شلیک مستقیم کردن به معترضان و صدها نفر رو کشتن. همچین چیزی یک شبهه ایجاد میکنه که حکومت برخوردش با مخالفانش شاید متفاوت هست.
در این زمینه شبهه‌ای وجود نداره. خیلی واضح هست که استانداردهای دوگانه هست. این استاندارد دوگانه هم در واقع یکی از مشخصات ویژه حکومت‌های استبدادی ایدئولوژیک، حکومت‌های ایدئولوژیک هست. از نازی‌ها بگیرید تا ساختار جمهوری اسلامی. ببینید اساساً در حکومتی که شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کنه، این یکی از بدیهیات و اولین آفاتی است که اتفاق خواهد افتاد. در جوامع مترقی در ساختارهای دموکراتیک شهروندان شهروندن. هر کسی که پاسپورت و شناسنامه کشور رو داشته باشه همونقدر حق داره که بقیه دارن، بیشتر و کمتر نیست. مثلا حکومت‌های ایدئولوژیک استبدادی توتالیتر میان مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنن. اون موقع موقعی که تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی، در گام اول خودی‌ها منافع بیشتری میبرن، اسمش میشه گرانت، فساد مالی پیش میاد، و در گام دوم خودی ها مسئولیت آهنین پیدا میکنن. ببینید در 40 سال گذشته حکومت یکی از اهدافش مثلا مبارزه با همجنس گرایی بوده در کنار مبارزه با موی زنان. ماجرا افتضاح سعید طوسی که خاطرتون هست، علاوه بر که اونطوری بود، در واقع مسئله تجاوز جنسی بود، تازه به فرزندان خانواده‌هایی که مذهبی بودن. با اینا دیدید او رو عملاً رها کردن. مداحان، ماجرای مداحان، مداحان تیراندازی غیر مجاز کردن، باز اونها رو دوباره رها کردن. ماجرای فسادهای مالی. واقعیت نیست که کسانی که به نام حکومت یا ظاهرا به نام حکومت اسلحه میکشن، حکومت اونها رو نه تنها تنبیه نمیکنه بلکه تشویق میکنه، و کسانی شهروندانی که حتی ممکن اسلحه هم نکشن، یه سطراشخال آتش میزنن به اونها اتهام محاربه میزنه. این داستان حکومتی است که داره به قول خودش خودیها یا حامیانش رو تشویق میکنه به خشونت، و از اون طرف در طرف مقابل اکثریت مردم رو تهدید میکنه به خشونت و سعی میکنه با زور خشونت، با زور شمشیر ساکتشون کنه.
در دومین روز نشست مجازی گفتگو برای نجات ایران که روز شنبه برگزار شد، 20 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج از ایران دیدگاه‌های خود را درباره گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران مطرح کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، که از جمله در این نشست هم حضور داشته.
ببینید مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردند. گفتگوهایی که تقریبا بدون هیچ سازماندهی به یه جا منتهی میشد که برای نجات ایران از این نظام باید گذر کرد. این گذرم باید تا اونجا که ممکن است کم هزینه باشه به خاطر خود ایران. حتی کسی که روز بعدش دستگیر شدن مثل آقای کیوان صمیمی، اهمیت این نشست میشه رفتن به سوی یک هماندیشی که از اون بشود بعدها شاید استراتژی‌های مشترکی برای اقدام در اون وقت و مرحله بندی که عجولانه نباشه، نه اول بشینن و بعد انشعاب کنن. چیزی که ما دیدیم، ما به یک گفتگوی نیاز داریم که برود به سوی یک عملهای مشترکی که زیربناهای تفاهم توش باشه. همچنین نیتی در این نشست رو میشد دید.
آقای رحمانی، در این نشست افرادی حضور داشتند که پیش از این به نوعی بر لزوم تداوم حکومت جمهوری اسلامی تاکید داشتند، اما حالا میبینیم که به صراحت خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند و خواهان جمهوری سکولارند. ارزیابی شما چیه؟
ببینید خیلی خیلی مهم هست که در انجیل هم هست، میگن گاهی آخری ها اولی ها میشوند. ببینید افرادی در درون جمهوری اسلامی پست مقام داشتن که عجیب ترین پیام آقای عبدالله ناصری بود. در جمهوری اسلامی سمت های مختلف فرهنگی داشته، خب استاد دانشگاه تصریحی که از عبور جمهوری اسلامی داشت تقریبا در این صراحت در هیچ کس نبود. پیام نرگس محمدی خب هیچ جدیدی نبود، ادامه به یه سری توصیه تقویت جامعه مدنی بود. ولی اخری شما پیام اینجور آدم ها رو یا آقای مهدی نصیری رو میشنید، دقیقا نشان میده که نظام به لحاظ تحول پذیری و اصلاح ساختاری کاملا غیر ممکنه و اینا هم تاکید میکنن. و این به نظر من این قسمت جالبه، چون تجربه زیستی خود این آدم هاست. این در حقیقت این تحلیل سیاسی نیست، یک نوع تجربه زیستی است که به شکل بیان سیاسی در اومده و قابل اعتنا. و این پاسخیست به آقای خامنه ای که نظام تو به جایی رسیده است که هر کس اگر یک مقدار بخواد به مردم نگاه کند، جایی در مردم در این نظام نمیبیند. به نظر من این نکته بسیار جالبی تو این سمینار بود که برخی از کسایی که صحبت کردن، همونجور به شما گفتید، تاکیدشان از امور از این نظام حتی بیشتر از دیگران بود. یعنی البته نمیشه بیشتر، سریع‌تر از دیگران بود.
در شرایط بحرانی که در حال حاضر در ایران وجود داره و جامعه دو قطبی شده، رهبر مشکلاتی داره، مبارزات صنفی رو ما بیشتر شاهدش هستیم، مردم مبارزات مدنی میکنن، اهمیت این گونه نشست ها در چی در این شرایط؟
ببینید خیلی جالبه، بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست چهره‌های مدنی بودن و پیامشون هم تاکید بر مدنیت بود. این پیام نرگس تاکید بر استقلال و قدرت یافتن جامعه مدنی. بدون جامعه مدنی دموکراسی نمی‌شود. جامعه مدنی می‌تواند گروه‌های سیاسی هم به خط بکند. این واقعیت این است که اگر به این جنبش از منظر سیاسی وارد بشیم، به جایی نخواهیم رسید. به هژمونی و بعد انشعاب خواهیم رسید. ولی اگر از منظر مدنی و منشور تشکل‌ها وارد بشویم، نقاط اشتراک هم برای سیاسیون هست. پس مهم این است که شما بتوانید چه داخل چه خارج و از بستر این اعتراضات مدنی که هم سنفی است، هم فرهنگی است، هم مقاومت زنان در مقابل اجبار هست، بتوانید راه حل سیاسی پیدا کنید. من هنوز اینه در برخی از گروه های سیاسی در ایران و خارج نمیبینم و ما نیاز داریم. نکته خوبی گفتی. ببینید الان مقاومتی که زنان دارن در این جامعه میکنن و حمایتی که دیگران دارن از این میکنن، اعتصاب کارگرها، باید دید این گروه های سیاسی میتوانن از این منظر وارد بشن و بحث هژمونی طلبی که به انشعاب ختم میشود کنار بذارن و یه مقدار ادبیات. یکی از چیزهای جالب این سمینار ادبیات این سمینار، شرکت کنندگان به هیچ کسی مخالف خودشان توهین نکردن، فضای فوش و فحاشی درست نکردن. متاسفانه هست الان تو توییتر فارسی فاجعه است. این یکی از ویژگی‌های این زبان گفتگو، زبان گفتگوی مدنی، زبان گفتگوی نقد دیگری به شکل مطلق نیست. و به نظر من این قسمت سمینارم، اگه شما به تعداد شرکت کننده ها نگاه بکنید، سعی شده بود از فعالان مدنی هم در کنار فعالان سیاسی استفاده بشه و اساتید دانشگاه به این وجه هم توجه شده بود. یعنی یک چیز طبیعی بود، یعنی اون چیزی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود، سعی شده بود در این سمینار برای گفتگو، نه ادعای بیشتر.
آقای رحمانی، اساسا این نشست ها، برگزاری این نشست در رهبری اعتراضات چقدر تاثیر داره؟ آیا جامعه خواهد پذیرفت؟ باش همسو میشه؟
نه ببین، خیلی 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 مهمه این نکته، خیلی مهمه. این خیابان اسم هیچ که داد نمیزنن. اگر ما بخوام رحمانی هژمونی کنیم نه، ولی اگه بخوایم برویم به طرف رهنمود و چیزهای کلی که بعد به رهبری، ببین خارج از کشور میتواند نمایندگی بگیرد، نمیده رهبری بگیرد، اشتباهی که دیگران کردن. خب این نوع گفتگوها ذهنها رو باز میکند برای اینکه وجود یک چیزی مشترکی که به رهبری خلق بشه، رهبری متنوعی که بتواند حالا خارج از کشور نمایندگی بگیره. ببینید ما در این مرحله بسیار سختی هستیم، جنبشی در جریان هست و این جنبش هیچ وقت رهبری خاصی نداشته، راهبری داشته. شما ایده میدی، نوع مقاومت میدی، ولی یه عادتی که یه نفر بزنی بالا، چند نفر بزنی بالا اونها رهبری کنن، این یه پروسه میخواد. بدون این پروسه که شما چند نفر رو بذارید بالا، میشه انشعاب، میشه اختلاف. بذارید میبینیم هم شدید هم هست. من اتفاقا روی نکته از اول تاکید داشتم. ببین نوع برخورد ما با این جنبش باید از مدنیت به سیاست باشه. در برخورد سیاسی یه رهبری میاد اعلام میکنه ما هم چیزی نداریم این جنبش. این خیلی مهم هست و سخت هم هست، ولی چاره ای نیست. ما نمیتوانیم دور بزنیم. وقتی دور بزنیم میخوریم زمین. و این دقت توی سمینار یه مقدار بود.
گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. و آخرین خبر، ناصر پاکدامن نویسنده و پژوهشگر ایرانی بامداد یکشنبه سوم اردیبهشت در پاریس در 91 سالگی درگذشت. او در زمان انقلاب از بنیانگذاران و سخنگوی سازمان ملی دانشگاهیان بود که پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.